الشیطان الرجیم فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون فلما بلغ اشده واستفا آتیناه حکما آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. بحثمون در رابطه با سوره مبارکه قصص بود و اون نمایش‌های سنت الهی که خداوند از طریق حادثه ها مرحمت کرده است و به ما نشان داده است. در آخر آیه 6 اگه نظر عزیزان باشد یه بابی رو حضرت حق باز کردند که و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. این خیلی مهمه، یعنی به لشکریان فرعون و به اصطلاح نیروی نظامی و مشاوران نظامی فرعون و کل کارشناسان نظام فرعونی ما اون چیزی رو که ازش فرار می کردند و نشونشون دادیم، یعنی با همون چیزی که می خواستند هیچ وقت روبرو نشن روبرو شدن. خب دو تا سوال برای شما هست. یکی این که چطور میشه که انسان از چیزی که میخواد فرار کنه بهش میرسه، یکی هم این که چه کار کنیم که اینجور نشه. این آیه از نادرهای به اصطلاح میگن قرر آیات است، کلید بسیاری بحث است و شاید نصف این سوره قصص برای حل این آیه است. ببینید بالاخره من و شما تا اینجا را گاهی دیدیم که افراد تلاش میکنن که از یه چیزی فرار کنن ولی بعد درست با همون روبرو میشه. اما این که رمز و رازش چیه، چطور میشه که اینجور میشه؟ دوم این که خب چه قاعده ایست که اینجور نشه؟ اگه ما بدانیم که حتماً 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 برنامه ریزتر از فرعون و متفکرتر از فرعون در طول تاریخ بشر به عنوان بشر نبوده است. ببینید خدا نیامده است یه عده بدبخت بی عرضه ضعیف را که بعدم بدبخت و بیچاره شدند و مثال بزنه. شما یه مطالعه وقتی رو فرعون میکنین، امروز که من شما اینجا نشستیم شاید ده‌ها کتاب تحقیقی علمی راجب فرعون هست و فرعونه، و امروز که من شما اینجا نشستیم مطمئنید دیگه برشته ای منم میخوره بعض قسمت های کارهایی که رو فرعون تحقیق شده. امروز ما نمیدونیم اصلا این کارا که فرعون کرده چطوری کرده. این آقای پروفسور هشرودی یه تحقیق کوچیک فقط کرده بود که این سنگی که تاق این هرم هاست، ایشون استاد ریاضی بود دیگه، میگفت امروز ما با تمام دستگاه هامون این یه تخت سنگی که این همه سنگ روش چیدن دار، امروز در قرن بیستم در اون زمان ما نمیتونیم تکون بده. ایشون میفرمود اگر تمام جر صغیره را جمع کنیم، خب میدونید که یه رابطه بین حجم و وزن هست دیگه، هر چیز دی مسایس با ام وی دیگه به قول من. ایشون اومده اون میگفت این سطحی که ما در اختیارمونه که مثلا سیمبوکسل بندازی و بعد نیرویی که میخوایم تا این سنگا بلند کنیم این سطح کمه. خب حالا اینا این سنگا از دریاوم عبور دادن که میگم برشته ما میخوره. میدونین که مثلا تو زمین شناسی راحت میشه فهمید این سنگ که گوشه رودخونه زاینده رود افتاده از کجا اومده. اینجوری نیست که از پشت اون گاهی این سنگ شما مثلا مطالعه میکنید این سنگ حتما مال فقط گلپایگونه. حالا آیا چه جریانی رودخونه ای بوده است که مثلا شما میدونین که این سنگ تو کل دنیا فقط مثلا مال گلپایگان است. در جلوبند زنان سرخ پوست آمریکا که 500 600 700 سال پیش دفن شدن یه سنگی هست که فقط مال چین است. معلوم میشه قبل از اینکه کریستوف کلمب بیاد آمریکا چینیا ارتباط داشتن با سرخ پوست. خب حالا این سنگی که این طاق این هرم ها سه تا هرم است دیگه، این سنگ رو ما نمیتونیم جا به جا کنیم. حالا اینا از دریا عبور دادن چون اینا مخصوص یک کوهی است خیلی دورتر خارج از اصلا بیرون اون قسمت حوزه اسکندریه، عبور دادن از کشتی هم عبور دادن که حتما اینا رو گاهی من تذکر دادم. ژاپنیا فکر کنم در 15 سال پیش اومدن با یه نیروی زیادی مجهز شدن که یه نمونه از این اهرام را بسازن، کوچیک‌تره را هم بسازن، چندین کشتی غرق کردن بعدم رفتن به کارش. حالا خدا اومده میگه شما حالا چقدر متفکرید؟ خیلی باش باریکلا. چقدر برنامه ریزید؟ خیلی. خب هرچی برنامه ریز باشید به اندازه فرائنه برنامه ریز نیستی. خدا میدونه نیستی. من وقتت نمیخوام نگیرم. ما یه علم بسیار نوعی داریم تو دنیا به نام مینرالوژی، همون مینرال ها. یعنی این علم 50 سال سابقه نداره، اینقدر علم دقیقی است. میاد حساب میکنید این سنگ را از کجا که تراش بدید مقاومتش خیلی میشه. مثلا این همینطور ما علکی سنگ ها میدهیم به طرف این سنگ بری ها، نه این علم میگه اگه با این زاویه تراش بدی هزاران کیلو بارم که روش بذاری نمیشکنه، اما اگه از این زاویه تراش بدی یک دهم میشه مقاومتی. اینا مینرالوژی میدونست، یعنی که از این مینرالوژی مخصوص میکروسکوپ پولاریزان است. میکروسکوپ پولاریزان یه نبوغه است، اصلا میگن نابغه‌ای اتفاقی بهش رسیدن. حالا همه اینا رو داشته باشید، امروز علم مینرالوژی بعد از میکروسکوپ های پولاریزان به وجود اومد. حالا اینا مینرالوژی بلد بودن این تخت سنگ طاق این هرم ها را با این دقت برش دادن. حالا اینجا این تازه از یه زاویه، اون کتابا دیدین دیگه، یه کتاب یه چک اسلوواکی نوشته است که این فرعون این هرمی که می ساخته است، این چک اسلوواکیه یه دانشمند است اومد یه اختراع را به اسم خودش ثبت داد به نام تیغ تون کردن. یعنی این یه دستگاه ساخته است که تیغ صورت تراشی را که طرف صورت چه می تراشد یه چه کوچولو مثلا یه هرم است، اینه همین به اصطلاح اهرام، اگه بذاری وسط اینجا فردا که میای دوباره تیز شده است، هیچ وقت این تیغ کن نمیشه. حالا این فرعون یه جا داره تو این هرم ها به نام محل شمشیر فرعون که این شمشیرش هم زشته است اینجا، هیچ وقت کن. حالا در علمی هم وقت ندونه میگیریم بحث میکنه که چرا اینجور میشه. حالا چطور شده است که این دانشمند اینه فهمیده است؟ میبیند که یه گربه افتاده است اینجا، این گربه احتمالاً 7-8 ماست مرده ولی نگندیده. بعد متوجه میشه این محل هرم یه خاصیتی داره، اون وقت سبزیجاتشون ها فرعونی ها تو این محل میذاشتن، یعنی هرم هم تو درازه که نبردن بالا، یه حسابایی میکرد. یعنی من میخوام اینو بگم قرآن اومده اول اینا حل میکنه که شما چقدر برنامه ریزی. باز شما این رود نیل میدونین که از نظر جزرومت شدیدترین جزرومت داد تو کلیه رودای دنیا دارد. اومده است یه محاسبه کرده است از طریق این جزرومت تمام زمین‌های اطراف نیل رو آبیاری میکنه، آبیاری بدون چاه و بدون قنا. اومده قشنگ حساب کرده است وقتی جزر میشه چطوری، خب چقدر آب میره پایین دیگه، بعد که مد میشه چطوری این کانالا رو بکشه. چندین بار اومدن برنامه بهتری بریزن، دوباره به این نتیجه رسیدن هیچ وقت بهتر از اون برنامه که فرعونیا برای کنترل آبدهی اطراف این رود نیل کردن کسی دیگه نمیتونه. هنوزم که من و شما اینجا نشستیم بهترین سیستم آبیاری همون است که فرعونیا کرد. حالا انواع و اقسامی علم اینا داشتن. حالا خدا اومده رو این درس میذاره میگه با همه این تکنیک و علم، حالا آیه رو ببینید، میگه فرعون و لشگریانش و هامان مشاور مثلا مغز متفکرش، ما کانو یحذرون نوریا، مقابله شدن با اون چیزی که این همه تمدن ایجاد کردن که به این نرسن، به سقوط و نابودی نرسن. خب اگه این برا ما حل بشه، قرآن اومده است یه سوره اوورده است که اینو حل کنه. اگه این حل بشه که آقا حتما ما برنامه ریزتر از فرعونیان نیستیم و امروز یکی از عجایب دنیا اهرام ثلاثه است. عجایب دنیا میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم چطور اینا درست کردن. همین حالا که من و شما اینجا نشستیم جز عجایب دنیاست. خب میخوا به ما بگه که اگر برنامه ریزی دیگه فوقش راس فرعون برنامه ریزی. خب ببینید یه قاعده ای تو این دنیا دارد که هرچی هم شما زرنگ باشید اگه اون قاعده عمل نشه شما از اون چی که فرار میکنید، برنامه ریزی میکنید، کارشناس میگیرید که باش روبرو نشید، ما باش روبرو دون میکنی. اینا بابش هم میخواد تو این سوره حالا هی نمونه نمونه میاره که بس شد این، اما من نمیتونم از این دل بکنم که نوری فرعون و هامان و جنوده هم آمنهم ما کانو یحذرون، اون چه که ازش فرار میکردن. این قاعده است. حالا نمونه های جزئیش و نمیدونم شاو و رضا خان و بقیه را میبینین. خب وقتی اگه این حل بشه دیگه برادون مثل روز روشن است که حتماً آمریکا و شارون ها گنده تر از شارون نمیرسن به این نتیجایی که میخوان برسن و از اون چیزایی که میخوان فرار کنن حتماً باش رو برو میشن. خب حالا از میخوام تکرار میکنم چون این مهمه. حالا اومد نمونه آورد، حالا داستانی که واقع شده است به عنوان یک سند میاره وسط تا بتونه این قاعدش رو تو دل یه داستان بگه، توی دل یک حادثه نشون بده. این خیلی مهمه است که دارید دیگه، که فرمود و آوحینا الی ام موسی، بحث شد که به مادر موسی، درست فرعون میخواست که موسی متولد نشد چون بهش گفته بودن خطری برای حکومتت هست، سقوط حکومت توسط یک فرزندی از بنی اسرائیل، گفت قول همه رو میکشیم دیگه میدانی. خب خدا آمد گفت به مادر موسی گفتیم که بچه دا بذار توی تابوت رو رهاش کن. بعدم میدونستیم مادرش طاقت نداره، ممکنه جیغ و شیون کنه، همه چی خراب بشه. میگه به قلبش رسوندیم که چی؟ ولا تخافی ولا تحزنی، آرومش کردیم. بعد به قلبش هم رسوندیم. دیدین گاهی شما به قلبتون میرسه که نه، با همه این حرفا این خطر پیش نمیاد. گاهی آدم دلش امن است، یختره دل واپسه اما دلش امنه. این غیر اون مقام بصیرت کل است. اینجا میفرماد که به قلبش رسوندیم که انا رادوه و الک، نه ترس، ما اینو به تو بر میگردونیم. گاهی آدم به قلبش یه اطمینان هست که انگار اون خطری که بچه ما میذارم رو آبا میره که میره نیست، یه حال آرامی داره. میگه اینا ما بهش دادیم و جائلوه من المرسلین، به قلبش رسیده بود که انگار این بچه یه بچه حسابی تر از بچه عادی باید باشه. احساس کرد که به قلبش رسوندن که اینو میخوایم پیغمبر قرار بدیم، روش حساب وا کردیم. بعد میفرماد که فلتقطه آول فرعون لیکون لهم عدو، اینا که اتفاقا همون فرعونیا که دنبال بودن اینا بگیرن بکشن باش روبرو شدند و گرفتندشو. آیه رو دقت کنین جمله را، لیکون لهم عدو و حزنا، برای اینکه غم اینا را با این حضرت موسی زیاد کنیم و دشمن اینا را بذاریم تو خانه خود همینها. این بود که من اون جلسه تأکید کردم، دوباره هم تأکید میکنم، ببینید گول نخوریم عزیزان. گاهی شیطان یه برنامه خوبی میده، صد درصد هم آدم میبینه با این برنامه موفق میشه، اما تا کجا؟ تا دم آخر. فرعون خب خواب دید، شیطان بهش القا کرد که آقا دستگاه در خطرش. دروغ بود یا راست بود؟ راست بود. گفت یه بچه بنی اسرائیل هم این کارو میکنه. دروغ بود یا راست بود؟ خب راست بود. گفت اگه اینا بکشیش خطر سقوط حکومتت از بین میره. خب فرعون هم برنامه ریزی کرد. برنامه ریزیاش از یه جهت درست بود، اما تا کجا درست بود؟ تا حضرت موسی. درست همون که میخواست گیر بیارد تو خونه خودش وسیله پرورشش. این بعضی افراد دنبال این جادوگرا و این غیبگوا و این چیزا را میفتن، بعد هم نه درسته، بعد میگن ما اطمینان پیدا کردیم. آخه تا کجا درسته؟ شما درست بودنشه نبین، تا کجا درست بودنشه ببین. اگر را آخه اصلا قرارش همینه، قرارش نیست خیلی درست باشه تا شما را گول بزنه، اما ببین نتیجه میده یا نه. بالاخره این خواب تعبیر کنا دروغ گفتن یا راست گفتن؟ 100% راست گفتن، اما تونستن مسئله را عوض کنن؟ تونستن اون سرنوشتی که خدا تعیین کرده بود عوض کنن؟ این فیلم مستر آداموسا شما میدونید که اصلا چرا ساختن؟ این فیلم را یه جادوگر اسپانیایی، همین آداموس به اصطلاح، از طریق شیطان یه پیشبینی میکنید. اگه فیلم ها دیده باشین دقیقا تو آتش نگاه میکنه دا کتابش رو مینویسه. شیطان از جنس آتشه، یعنی این دو آتش نگاه میکرده، شیطان بهش القا میکرده، مینویسه پیشبینی ها دو. پیشبینی هم میکنه که یه شخصی به نام امام شیعیان میاد و نیویورک رو نابود میکنه. یعنی این پیش بینی که ایشون میکنه خب شیطان بهش یاد میده. تا اینجاش درست. فیلم ها چرا اینا تهیه کردن؟ این فیلم ها دیدن که تا اینجا را همه میگن، فقط شیعه ها نمیگن، گفتن که ما این فیلم ها میام تهیه میکنیم. بعد اگه عزیزان دیده باشن این فیلم ها، آخر فیلم مهمه. اولا نشون میده بله مثلا که مثلا نه به این شکل، حالا این شیطان گفته است، کلیات شیطان میگه، جزئیات که شیطان عقل نداره، که شیطان عقل نداره که دقایق را بگه. شیطان یه کلیات از عالم غیب میدزده، دارین تو سورجه. خب اینا را میگه. بعد اینا اومده بودن بر اساس حرف مستر آداموس این فیلم را تهیه کردن، کلیات رو درسته، جزئیات هم که این فیلم میگه حالا عیناً مثلا همین طور بشه لازم نیست، اما اینا یه حرف داشتن که میخواستن بگن آقا این پیشبینی را میشه عوض کرد. اگه دقت کردید آخر فیلم با چهره های علمی سخن میگفتن که آیا میشه که اونچه که بناس واقع بشه تغییر داد. هی اینا همینا میخواستن. این فیلم ساخته شده است برای همین یک کلمه آخرش، که به مردم بگن مردم دنیا این که پیشبینی کردین، حالا به زبونهای مختلف، حالا به زبون ما، وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، میاند تا اینجا که شما پیشبینی کردین میاند و تمام تمدن دنیا را از بین میبره، اینا که نمیتونن از من و شما بگیرن. همه دنیا اعتقاد اینجوری دارن، اسمش فرق میکنه. همین بوشاینا حتما مطالعه دارین، بر اساس همین برنامه دارن میان عراق میگیرن. بوشاینا یه اون آدم های مذهبی صهیونیست مسیحی هستن، اینا غیر مثلا بقیه هن. اینا یه جریان مذهبی هن. اصلش هم یه کشیش انگلیسی است که این بر اساس تفسیری که اون گلادستون کشیش انگلیسی، اگه اسمش رو درست بگم، پیشبینی تفسیری که بر اساس اون آقا از انجیل و تورات شده، اینا دارن برنامه ریزی میکنن. خب به نظر منم اون تفسیر شیطانی است. شیطان تا یه جایی هم با اینا است، بعد هم میگه فلا تلومونی ولیکن تلومو انفسکو، حالا چه قیامت بگه چه دنیا. این فکر که اینا فکر میکنن میشه، هر فرعون همینه فکرش، که آیندهی که پیشبینی شده است و خداوند برنامه ریزی کرده میشه عوض کرد. این فکر، این آیه میخواه بگه که فرعون اینقدر برنامه ریزی کرد که خوابی که دید و کاهنانم گفتن آقا حتما یک فرزند بنی اسرائیل میاد و کل حکومت رو ساقط میکنه، فرعون فکر کرد به جای اینکه خودش عوض کنه گفت نظام جهان رو عوض میکنه. تمام بدبختی های آدم ها سر همینجاست. بله فرعون خودش رو عوض میکرد، ایمان به حضرت موسی تشریف آوردن، بعدن اینان بهش گفتن تو سوره دخان هست که اگر ایمان بیاری حکومتت برات میموند، میتونی زندگی حاکمیتت ادامه بده، فقط فرعونی باید ادامه ندی. فرعون فکر کرد که میشه به جای اینکه خودش رو عوض کند نظام رو قاعداش رو عوض کند. دوباره دقت کنید، یه وقت شما وسط یه چهارراه واستادید، خب این جاده میره به طرف قزوین، این جاده میره به طرف تهران، این جاده میره به طرف مثلا میانه. خب شما میتونید که به جای اینکه تو این جاده برید برید قزوین، بیاد در این جاده برید تهران، اما نمیشه که بگو نه من تو این جاده‌ای که به طرف قزوین میره میرم، اما تلاش میکنم برسم تهران. همچی چیزی دست من شما نیست. فکر امثال شارون، امثال کلینتون، امثال بوش، امثال خیلیا، امثال این سرمایه دارای بیره، اینه که فکر میکنن با فعالیتای خودشون میتونن اون بود اصلی نظام عالمو به هم بزنن. فرعون اینجا گفت خب حالا که بناس یه بچه بیاد ما را ساقط کنه، ما میریم همه بچه ها را میکشیم که ساقط نشی. اینه که این جمله، همه اینا تأکید شده اون جلسه، اما محکم باید روی اینا بمونیم. میفرماد که همین حضرت موسی را رسیدند و گرفتند. آخر آیه را ببینین، ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، یعنی اینا فرهنگی هن که به خطا می افتن. به خطا می افتن یعنی طبق اون چه که برنامه می ریزی می کنن نتیجه می گیرن، یا حتما عکسش نتیجه می گیرن. نمیشه نظام جهان عوض کرد. حالا چرا این خیلی بحث می بره؟ چون گاهی خود خدا به ما یه میدانهایی می ده ما مغرور می شیم. مثلا خدا قرار گذاشته است که اگه ما این کار خطا رو کردیم گوشمالی بشیم. خب بعد میبینیم این کار خطا رو کردیم گوشمالی نشدیم، فکر کردیم ما رو دست خدا زدیم. نه، خدا همینم گذاشته است که حالا یه تیکه گوشمالیش نکنیم، محبت بیشترش هم بکنیم، ما اینجا مغرور میشیم. ببینیم این بچه مذهبیه، تو سوره کهف رو ببینیم، یارو مثلا مذهبی خیلی فقیر و بی چیزه، یارو بی دینه، خیلی وضعش خوبه، تازه بعد میگه که هنچه که خیلی وضعش خوبه، تازه میگه به رفیقش که مذهبیه میگه فکر نمی کنم قیامت باشه، و تازه اگرم باشه ما اونجا هم زرنگیم، به یه جایی میرسیم. شما مذهبیه به هیچ جایی میرسیم. قشنگ سوره که این چرا به اینجا میرسه؟ چون این فکر خودش داره رو دست خدا میزنه. میگه حالا خدا به شما گفته است که بله قیامت ما بچه مسلمان ها رو نجات میدیم، ولی ما همونجا هم یه زرنگی هایی میکنیم مثل همین دنیا که رو دست خدا زدیم، اونجا هم بالاخره میزنیم. نمیفهمید اینجا خود خدا قاعده کرده است، به قول معروف تلورانس داشته باشی، که تو یه خورده امکان خطا داشته باشی. این فکر کرده است برده است. تو سوره مؤمنین هست میگه این نمیفهمه ما بهش امکانات دادیم، ولیک میفرمد نه شعور ندارن که درست تحلیل کنن. امکانات بدی کردن و فکر کرده است که از دست خدا در رفته است. پس وقتی گول نخوریم، امثال شارون گول میخورن که انگار میشوم یه خورده یه جور دیگه زندگی کرد خلاف اون چه که قاعده این است که ظالما نابود میشن. چون آخه بالاخره شارون هم میبیند که ظالما نابود میشن، ولی گاهی میبیند انگار میشد یه کاری کرد که نابود نشه. فکر کرده است این دیگه رو دست نظام الهی زدن است. خب همین ها باید شد که فرعون هم گول بخوره، ولی خدا میگه نه آقا، اینا خطاکارند. خطاکار فکر میکنه داره نظام عالم رو به هم میزنه. بنابراین پس میخوام بگم گول نخوریم آقا. جادوگر و کاهن و اینا، نه کاهنان پیش بینیاشون ما رو نجات میده. الان اگه مثلا شما رفتین پیش یکی پیش بینی کرد میتونه از این کارا میشد بکنه، پیش بینی کرد 20 سال شما رو، خب حالا اگه نمی کرد شما همین زندگی که باید میکرد، حالا این پیش بینی که بکنه چه نقشی برای شما داد؟ هیچ فایده ای نداره. گول نخوریم، بگو این به ما گفت که فردا اینجور میشی، سال دیگه اینجور میشی. خب حالا که چی؟ شما همون راه صحیح ها باید بری. پیش بینیایی که این آقا بکنه، آینده را برای شما روشن بکنه، کاری برای شما نکرده است. آینده روشنه، آینده این است مؤمن باشی سعادتمند میشی، میدونی چطوری؟ نه. کافر بشی بدبخت میشی، میدونی چطوری؟ نه. اونا رو خدا سر خودش میدونه. این که ما گول بخوریم بریم آقا فال قهوه بگیریم ببینیم مثلا سال دیگه چی میشی، بیکاری. اینه که ببینید شیطون آدم رو میندازه تو این کارها، از وظیفه اصلیش بازش میدونه. نه کاهن به درد ما میخوره نه جادوگر. ظاهرش اینا منفعت است، ظاهرش یه نوع افق روشن است، باطنش هیچ فایده نداره. نمونهش ببینین، نه کاهنان تونستن کاری بکنن برای فرعون، نه جادوگرا. جادوگرا که دیگه اصلا بی‌حیثیت کردن فرعون، رفتن شدن مؤمن، اصلا دیگه فرعون تنها مون. این قاعده است که ما اصلا زندگیمون رو این چیزا نگذاریم، حالا که اینقدر نمونه داریم. بعد میفرماد که خب اینا بحث شد که خب زن فرعون گفت بهشون که ای جمع، حالا شما اون جمع گفت که خوب است که این بچه رو نگه داریم برای خودمون، بعد رو شکرت به فرعون. و بالاخره خداوند میفرما در جای دیگه میگه یه عشقی به قلب اینا انداختیم که خلاصه حضرت موسی رو دوست داشتند. و اصبح آیه در رو نگاه کنی، فؤاد ام موسی فارغا، میگه به جهت این که وحی کردیم به مادر موسی که بچه رو بنداز به دریا و نگران نباش بد برش میگردونیم و از پیغمبرام قرارش میدیم، این قلب حضرت موسی یه آرامشی حضرت مادر حضرت موسی فؤاد و ام موسی یه آرامشی پیدا کرد. بعد دوباره اینجا دقت کنین، میگه نزدیک بود خلاصه همه کار رو خراب کنه. مادرش دلش جزء با بچه‌ش است، حالا بهش میگن بچه ده بنداز تو دریا. اینه که میفرماد ان کادت لطب دیابهی لولا ان ربطنا علی قلبها، نزدیک بود، ان کادت نزدیک بود خلاصه همه کار رو بریزه به هم، اما ما با نوری که به قلبش انداختیم قلبش رو محکم کردیم. لتکون من المؤمنین، که از اونا باشد که مطمئن باشد که نه این مسیر مسیری نیست که به جای خطرناک بکشه. شما گاهی دیدین دیگه، مثلا ما یه مرتبه تو حمله رمضان کلی کشته دادیم، اما اون امام و اون نیروهای متدین میدونستن بالاخره این راه راهی است که تلفات داره ولی ضرر نداره. خب آدم ها همیشه تو راه دینداری این خطر براشون هست، میبینن اگه بخوان دیندار رو ادامه بدن گاهی ظاهرا یه ضربه هایی بهشون میرسه. خدا میگه که ما دل اینا رو محکم میکنیم تا مؤمن بشن سوس نشن. اگه یه زمینه ی آدم برای خودش ایجاد کنه، خدا نورش برای ادامه راه سخت دینداری میده به طرف. حالا شاهد بیشتر داریم. بعد دارین دیگه، و قالت لاختهی قصیه فبصرت بهی عن جنب و هم لا یشعرون، به دخترش فرمود که از دور دنبال کن، پیروی کن، دنبال کن این تابوت رو، مثلا اون جعبه را با پیروی کرد و اونا متوجه نبودن که این داره پیروی میکنه.
بعد میگه و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از قبل کاری کردیم که زنان شیرده را نتونن حضرت رو شیر بدن. فقالت هل ادلکم، اون دختر گفت که من کسی را دارم که میتونه دینا شیر بده، دا موازه بشم حسا، و هم لهو ناسهون، و یه دی هست یعنی کمکش کنن که اذیت نشه. حالا ادناه الى امهی، ما برگردوندیم حضرت موسی را به مادرش. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ که این دوباره قاعده است، هیچ انسانی در راه خدا از اون چه که به حق نیاز طبیعیش است محروم نمیشه. فقط اولش فکر میکنه که خدا میخواد محرومش کنه، ولی با یه قاعده ای که خدای مهربان اگرم بخواد محرومم کنه میخواد که یه چیزی بهترم بده. نمونش کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم واقعا فکر میکردن که خدا میخواد این جوون پیغمبره به این سرحالی را ازش بگیرد، اما میدونست که این دادن اسماعیل آخرش ضرر عمده نیست. بعد دیدی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد همون اسماعیل هم برگشت. یعنی پدر حقش است که بچه جوانشا دوست داشته باشه دا داشته باشه، فقط بهش میگن که یه قدم وردا که میخوایم بالاترت ببریم، که مفصل بحث شدی الحمدلله. ما میخوایم بگیم یه قاعده است دوباره، بنا نیست که لباس و مسکن و غذای انسان مؤمن در اختیارش نباشه. این سه تا نیاز طبیعی انسانه. اگه گاهی دینداری محکم طوری میشه که آدم حس میکنه که بدبخ میشه، این مال این است که میخوان آدم را درجه شه ببرند بالا. حالا اگه یه خورده مقاومت کرد، هم لباس و مسکن و غذاش برمیگرده، هم با آبرو میشه. این قاعده اینجا میفرماد که مادر حقش است که بچهش پیشش باشه، و مادر حقش است بچهش شیر بده، میخواد، نیاز داره به این. میگه یه خورده مؤمنی بکن، ما همینم برمیگردونیم بهت. فردد ناه و الا امهی کی تقر عینها، برای که میخواستیم نو چشمش نورانی بشه به بچهش، دلش حال بیاد. ولا تحزن و قسم نخوره. این قاعده است آقا. مگه خدا نداره که به بچه مسلمون که حالا اومده است افتاده است تو راه دینداری، سختی های دینداری رو تحمل میکنه، رشوه نمیگیره، دروغ نمیگه، نمیدونم این پوزای دنیا رو نمیخواد، خدا سختش است که اینم مشکلات حل کنه؟ نه، فقط فرقش اینه، میخواد ببینید این پا واساده است، دینداری رو سخت میکنه تا ببینید این پا واساده است یا جر میاد. حضرت جناب مادر موسی پا واساد. ولی تعلم، این تیکش مال من شما سا، ولی تعلم ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلم، و برای اینکه همه بدونن، مادر موسی هم بدونه وعده خدا حق است، اما اکثر مردم نمیدونه. حالا چرا این قسمت آخر آیه را گفته؟ یعنی مردم گول نخورین که خیلی ها گیجن. چرا به کسرت گیجان شما گیجی را رسمیت میدید؟ اکثری مردم فکر میکنن که با دروغ و دغل و چپاول زندگی میگذره. نمیگذره، با صفا و صمیمیت هم امتحان خوب میدین هم زندگی میگذره. وعده خداست که مثلا رزق و باره ها خوندیم دیگه، آیاتش میفرماد که بر عهده گرفته است رزق رو. خب وقتی به عهده گرفته است، خدا میفرماد بر من است که رزق هر جنبنده ای رو بدن. خب فرقش اینست که خب رزقم که فقط نون و آب نیست، که اون چه نیاز طبیعی انسان است و نیاز معنوی انسان است رزق است. ما علالله ما دابتن الا علالله رزقها. خب هر جنبنده همه ابعاد رزقشو داره. میفرماد این وعده حق است. تو مادر موسی نمونش رو ببین، اما ولما ولما بلغ اشده و استفا آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین. برگشت به حضرت موسی میگه وقت حضرت موسی بلغ اشده، یه قدرت بدنی گرفت، اعتبارا میگن مثلا 16-17 ساله شدن، یه جوانی که بدنن یه توانایی داره، وستوا یه تعادلی پیدا کرد. آتیناه حکمن و علما، ما بهش یک حکمت دادیم. حکمت یعنی تمام جوانه به مسئله را میتونه بفهمه. هم علم دادیم، یعنی یه آگاهی ها و یه حقایقی را براش روشن کردیم. چرا خدا؟ خودش آخر آیه گفت چون این از اولا بناش این بود خوب باشه. ببینید پارتی بازی نیستا. و کذالک نجزی محسنین، خدا قرار گذاشته است آدمی که محسنس رو جذابش بده. جزاش چیه؟ علم و حکمت. خب شما خودتون دیدین دیگه، بعضی این جوونا رو ما دیدیم که اینا واقعا میخوان خوب باشن، یعنی از اول اراده کرده است که خوب باشید. خوب بودن هم میفهمه یعنی چه، یعنی ایمان و عمل صالح. محسن اصلا همیشه تو قرآن به همین معناست. شما هم دیدیم گاهی این جوون خیلی درس و کتاب و مدرسه نداره، اما واقعا دنبال خوب شدنه. خدا میگه ما جزای اینا چی میدیم؟ حکمت و علم میدیم. پس حضرت موسی از اول بناشونست که خوب باشند. چون بناشونست خوب باشند، خداوند میفرماد که ما بهش علم و حکمت دادیم. حکمت دادیم که تمام زوایای مسئله را بررسی کنه، هم اطلاع دادیم. آخه دوتا بعضی این پیره مرده دیده آدم های مطلعی نیستن، اما آدم های حکیمی هستن. خب اما یک کس که بخواد همه کمالاتو داشته باشد، علاوه بر حکمت باید اطلاع هم داشته باشه. همینجاست که ما به دوستان توصیه‌مون نیست که خوب بودن خودتون رو که میبینید یک حکمت و دقتی دارین، با اطلاعات و قرآن و روایت کاملش کنیم. مغرور نشیم که خیلی چیزا را میفهمیم فلانی بده. بعضی دوستان میگه نه آقا من اصلا میفهمم این جریان فاسده. خب این خوبه، خدا نور حکمت بهت داده زود میفهمی، اما با علم بتون یه کاری کن که برای بقیه هم تبیین کنی، روشن کنی. و دخل، حالا این مردی که اولا این مرد بزرگی که اولا به یک رشد جسمی رسیده است، بعد یک اندیشه و حکمت و علم پیدا کرده است، و دخل المدینه وارد شهر شد. هم از همینجا یه کمی میفهمیم، هم بعد که حضرت موسی علیه السلام در قسمت بالای شهری که فرعونیا بودن زندگی میکرده، داخل شهر نبوده است. آقاش میاد تو شهر، خلاصه پش میکنه به اون دربار فرعون. حالا میگم از کجا اینا برداشت میشه. و دخل المدینه کی؟ الهین قفله، وقتی که مردم قفله بودن، میگم مثلا بعد از ظهر خواب بودن، استراحت بودن. من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هازا من شیعتهی و هازا من عدوهی. جریان این جور بوده که در اون زمان که حضرت موسی زندگی می کردم، دو گروه بوده. یه گروه بچه های حزب اللهی بنی اسرائیل، اصلا جبهه قومی نبوده، جبهه دینی بوده. یه گروه هم درباریای قبطی، یعنی اینجور نبوده که دو نسل زندگی میکردن، نه از آیه این بر نمیاد، بالا انشاءالله ادامه میدیم. دو خط زندگی میکردن، یه خط توحیدی بنی اسرائیل، یه خط بت‌پرست فرعونی که در سوره مائده از ظاهرن که خود اقوام، خود درباریان فرعون به فرعون میگن این به خداها توهین میکنه، یعنی فرعونیا بت پرستند. اما از نظر مدیریت میگفت من انا ربکم الاعلا، این از نظر مدیریت اقتصادی اجرایی است، اما خودش هم بت پرسته. خب این دو جریان ارزشی توی مصر بودن. خب حالا حضرت موسی علیه السلام میبینند که یه بچه حزب اللهی بنی اسرائیل با یه طاغوتی قبطی درگیرن. خب معلوم است که این درگیری درگیریه چیه؟ مذهب و کفر است دیگه. حضرت به طور طبیعی میان چه کار میکنن؟ معلوم است که از خط توحید دفاع میکنن، نه یه مشت، حتی یه کف، بخواه مشت که آدم بزنه دیخته زورش بیشتر، یه کف فوک ازه، یه کف میزنه به این پسره که مال خط کفر بوده، از آقا در ثانی در نجه میمیره. حالا آیه رو نگاه کنین، خدا نمیگه موسی کشتش، چون موسی اینه نکش، خودش مرد، اما پا موسی علیه السلام تموم شد، کف گرگی ما میگیم ها. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین، دو تا مرد را دید، یقتتلان، یعنی دارن با هم جنگ میکنن، هازا من شیعتهی، نگفت از بنی اسرائیل که قومی، و هازا من عدوهی، همه این جمله رو حسابه، پس بحث دشمنی و بحثش چی میگن شیعه بودن و دشمنیه، یعنی دشمن موساست، موسی به عنوان یک انسان وارسته اهل حکمت میبینه نه این خطش خط کفر است. میبینه این دو تا جریان دارن با هم دعوا میکنن. تازه چی؟ فاستغاثه الذی من شیعتهی علی الذی من عدوهی، اون که از پیروان خط موساست داره تقاضای کمک میکنه که آقا بیا ما رو کمک کن، داره ما رو میکشه. فوکزهو، یک کفی زد حضرت، همین. ببینید این جمله مهمه، نگفت پس کشتش، میگه فقط یک کف زد. فوکزهو موسی فقط علیه، آقا حکم خدا رانده شد، قضا علیه اصطلاحا یعنی اون نابودی، مرد. حالا اینجا دقت کنید، دوباره اینجا خطرناکه اگه دقت نشه. قال کی حضرت موسی؟ هازا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین. میفرماد این از کار شیطان بود. این چی بود؟ یعنی خود علامه نوشتن این کتککاری، این درگیری، اون درگیری نبود که ما دنبالش بودیم، این ظاهرش اون بود. خیلی دقت کنید، گاهی یه حزب اللهی با یه طاغوتی درگیر میشن ولی الهی نیست، پس به صرف این که این شیعه موساست، اونم عدو خط موساست، کافی نیست. حضرت موسی با چه انگیزهی به کمک طرف رفتن؟ چون دیدن بچه حزب اللهیه، توحیدیه، اما معلوم بود این دعوا اون دعوای خط ایمان و کفر نیست، هرچند که این جریان جریان ایمان است، اون جریان جریان کفر، طبق آیه. به حساسیت دقت کنیم. پس میگه نه، این عمل شیطان بود به قول من. خب حالا حضرت موسی علیه السلام اینجا چیکار کردن؟ همینجا دقت کنید، یه حکم الهی رو پشت کردن بهش؟ نه. معصیت یعنی چی؟ یعنی خدا میگه آقا امروز صبح نماز بخون، بگم نمیخوام، اینا میگن معصیت. معصیت در مقام عصمت انبیا نیست. ببینید معصیت یعنی چه؟ یعنی حکم مشخص الهی در صحنه است انجام نده. اصلا حکمی نبود، جریانی نبود، دو تا داشتن با هم دعوا میکردن، یه بچه مسلمون یه بچه بیدین، ما هم به طور طبیعی دیدیم باید کمک بچه مسلمونه بیان، بعد دیدیم نه بابا عجب کلا سرمون رفت. پس آیا این به معنی است که حضرت موسی مثلا اشتباه به اون معنا کردن که یه حکم الهی بود پشت کردن؟ نه، این اصلا عصمت از بین نمیبره، چون عصیانی نبودن، حکم خدایی نبوده است. این که میشنوید پیامبران معصومن 100% درسته، این که این مسائل عصمت رو از بین نمیبره 100% درسته، این که این عمل عمل شیطانی بوده است، یعنی جریان بوده است که شیطان برای ما مبهمش کرد، نذاش ما درست بفهمیم. هازا من عمل شیطان جمله علامه این است دیگه، که هرچند عمدی نبوده است ولی انجامش مایه گرفتاری شد. شما دیدین گاهی از در میرین بیرون از در مسجد، برای خدا یه عملی رو انجام میدید، اما بعد میبینین که عجله کردید، بعد میبینین یک ماه عباداتتون رو گرفت. خب معلومه است که شیطون که حالا نمیتونست شما را بیدین کنه، میاد یه صحنه دینداری درست میکنه، اما بالاخره یه ما شما را مشغول میکنه یا نه. یه ذره تحقیق کرده بودید میبینید که میتونستین این کار نکنه. برای من که پیش اومده از این چیزا، حالا شاید برای شما هم پیش اومده، برای خدا ظاهرا کار کردیم اما نقشه شیطون بود. که میبینیم بعد عجب یک هفته دو هفته سه هفته ذهنمونه بی خود خدا را ریشه شبه کنه مشغول کرد. اینه که جمله علامه حتما زیباست، میفرماد که این که میگه عمل شیطان بود، یعنی ما را بیجا توی گرفتار بی خود انداخت. میشد این کار نکنیم، یخده بیشتر دقت میکردیم. انهو عدو مزل مبین، که این شیطان دشمن ماست، گمراه کنندم هست، روشنم هست، من دقت نکردم، من زود عجله کردم. میشو بفهمیم چرا این آخری را میگه؟ برای اینکه شما مایوس نشین دادین که خب ما پس نمیفهمیم. میگه نه، دنیا را طوری نساختیم که نقشه های شیطان با همه پیچیدگیش دوم خروسش پیدا نباشه. بعد میفرماد که اما این پیغمبر خیلی آدم حسابیه. قال رب انی ظلمت نفسی، موسی کاری نکرده بنده خدا، اما میگه خدایا میدونی کاری خوبی نکردیم، ظلمت نفسی فقفردی، خدایا همینم هم ببخش. یعنی خدایا من طاقت ندارم دو سه ما مشغول این دعوا و درک باشم، یه جوری حلش کن. من گناه به اون معنا که مقابل فرمان تو ایستاده باشم نکردم، اما بالاخره حالا مشغول این دعوا میشم یا نه. دیدیدم که به ظاهر شد آخرش کارش به جایش رسید که از شهر فرار کرد، زندگیش عوض شد، زندگیش ریخ به هم، اما خدا هم کاری کرد که چون این گفت خدایا منو ببخش، از همین طریق با حضرت شعیب روبروش کرد. عملا پس گرفتاری براش پیش نیامد، در صورتی که با تحلیل حضرت موسی 100% دیگه گرفتاری شد دیگه. شوخی نیست. حالا بعد میرسیم، بعدن که خدا به حضرت موسی میگه برو به طرف فرعون، میگه خدا میدونی که ما رو اونجا میکشن، میگه نه دل واپس نباش، کاراشو حل کردم، که حالا میرسیم اونجا بحث میکنیم. پس اینجا طبیعی است که حالا اگه ما توی دام شیطانم افتادیم، واقعا این خدا ازش میاد بگو خدایا اشتباه شد دیگه، فقفرلی، ببخش ببخش، یعنی جنس لاپوشونی کن، راپوشونی کن، بپوشون که ما بتونیم ادامه بدیم حیاتمونا. دیدین گاهی پیش میاد آدم یه تندی بیجا میکنه. حالا مثلا رفتی یه مثلا عبادتی زیارتی، یه تندی بیجا میکنی، میبینه اگه این تندی را حلش نکنی دیگه عبادتت و زیاراتت از دست میره. اینجاست که باید بدونی باید با یه عذرخواهی و یه خدایا ببخش نتایج درخشانی برای ادامه حیات ایجاد کنه. شیطان کارش اینه که بعدا هم مفصلتر بحث میکنیم، شیطان کارش این نیست که بگید شما نماز نخونی، شیطان کارش نیست که نگذرد از نماز نتیجه بگیری. زورش که به من شما نمیرسه که بگید آقا نمیشه بری کربلا، نمیشه بری مکه، یه کاری میکند اگه بشه نتیجه نگیری از عبادات. فقفرلی فقفر له، خداوام که دنبال بهانه است که ببخشه، فقفر له انه هو الغفور الرحیم. تعجب نکنید که این آیه چرا اینجا اومده، در صورتی که خب ظاهرش که خدا نبخشید به این معنا که بخواد بپوشونه، ولی اینجا اومده که بگه آقا اون بعدن که ما مسئله موسی را و مشکلات موسی را رفع کردیم، ریشش اینجاست که حضرت فرمود خدایا ببخشم، خدا هم گفت که ما میبخشیم، انه هو التواب الرحیم. خب بعد میفرماد که حضرت موسی خیلی بیدار بود، گفت قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا خیلی مزه داشت، از دربار و بالای شهر اومدم کف شهر، اومدم تو این مردم، ظاهرنم یه اشتباه کردم، اما دیگه من خدای دلم نمیخواد برگردم پیش فرعون. خدایا در ازای این لطفی که به ما کردی و حس میکنم ما را بخشیدی، به ما انعمت علیه لطف کردی یا به ما بخشیدی، خدایا در ازای این فلن اکون ظهیرا للمجرمین، دیگه من نمیرم اونجا با پشتیبان یا تو دربار و عامل رونق و عامل حیات اون درباریا باشم، حتی در حدی که برگردم تو دربار. همین که برگردم تو دربار یعنی دارم میگم من علاقه مندم به این دستگاه، همین هم بر نمیگردم. خب این تموم شد. پس دیگه حضرت موسی بر نگشت. به چه دلیل؟ ادامه آیه فأصبح فی المدینه، معلومه است اون شب تو مدینه خوابیده است. صبح کرد اما حالش چی بود؟ خائفا یترقب، دلواپس بود و منتظر بود که بالاخره این آدم کشته است، یه خبری بشه دیگه. خب پس اولا به کاخ فرعون برنگشت، در ثانی میدونست که مسئله خیلی گیر پیدا کرده است. فاذا آقا اتفاقا چی شد؟ الذی استنصره بالامس، همون پسره که دیروز داد میزد که آقا بیا کمک، دوباره چی؟ یستصرخه، داد میزد آقا کمک. موسی دید ای ناکس، این انگار اصلا درسته بچه حزب اللهی است، اما انگار یه چیزی شه خورده شیشه داره. قال موسی انک لقوی مبین، خیلی دقت کنید، اینا خیلی بیش از این حرفا که من دارم میگم رو حساب است. گفت چه عجب، انگار تو یه چیزی ده، انک لقوی مبین، قوی یعنی از راه اصلی دور، مذهبی که باش، اما انگار تو از مسیر دوری آقا، مشخص هم اینکه یه چیزی ده. یعنی فهمید که دعوای بچه، این بچه مذهبی با غیر مذهبی، نفس اماره آقا تو کاره، نور خدا بهش نشون داد. اما دید که خب آخرش، دوباره دقت کنید، آخرش این بچه مذهبی با اون طاغوتی که داره در میفته، این مذهبی بی عقله است، اما خطش خط الهیست، رفت جلو که بالاخره پشت این بچه طاغوتی قبطیه رو بگیره بندازه دشوبر. حالا میخونی ما بگم، این پسر ندید که پسر بنی اسرائیل، دید که حضرت موسی قبلا گفت تو آدم حسابی نیستی، آ رفت جلو گفت میخوای منم بکشی مثل اون پسره، یوهو همه چی لو رفت. حالا فقط کی میدونست؟ دقت کنید، حالا اینا رو حسابه با. پس بازم حضرت موسی رفت که پسر بنی اسرائیلیه را بزنه یا طاغوتیه را؟ طاغوتیه را بزنه، اما دیگه به اون محکمی نه، بطش نوشته است تو قرآن، یعنی هلش بده برو با بکاره. آخرش بالاخره این بچه مذهبی است، اون طاغوتیه است، نمیشه که طاغوتیه امتیاز بگیره که، اما بنا نیست که اینجا هم حالا بالاخره او از بین بره. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، دقت کنید آیه را، وقتی که اراده کرد که کوتاه کنه دست اون کسی که دشمن هر دوشونه، پس دوباره حضرت به طرف کی رفته است؟ اون پسر طاغوتی عدو لهما. قال چی؟ اون پسره مذهبی، به اصطلاح خط مذهبی، اما یخت شیطون. قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو میخوای منم، چون حضرت قبلا یه تذکری بهش داده بود که تو یه خورده انگار آدم طبیعی نیستی، گو میخوای منم بکشی؟ ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، به جای اینکه بگن من خطا کردم، گفت نه همچی تو خیلی هم انگار شخصیتی نیستی. دقت کنین حالا بعد بحث روش داریم ما، و ما تورید و ان تکون من المسلمین، اینجور نیست که تو جبار نباشی، فکر میکنم ای موسی تو یاده جبار دیکتاتوری هستی، و ما تورید و ان تکون من المسلمین، اینجور نیست که تو مصلح باشی. پس اولا معلومه که فضای فرهنگی جامعه حالا در هر صورتی موسی رو به عنوان یه مصلح میشناخته، این آقا میگه نه تو اینجور نیستی. پس اینجور نبوده که یه شب حضرت موسی بلند شده باشه بیاد تو شهر، نه، آروم آروم شخصیت خودش مشخص شده است و حالا اومده تو صحنه میخواد یه برنامه ریزی بکنه، حالا این مشکلات پیش اومده. بعد خلاصه تا اینجا رسیدیم که کار لو رفت. حالا که کار لو رفت، حالا بعدش ببینید چه برکاتی، من میخوام بعدا نتیجه بگیرم که وقتی انسان مسیر الهی را بره، تو دل خطاهاش هم خدا یک راهی به سوی نجات بزرگتر براش باز میکنه که اینا آروم آروم روشن میشه. یبدل الله سیئات حسنات، شاید بشه اینجا به یه نحوی گفت. آج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله.